صبح جمعه شما بخیر. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی باید بسته شود. وزیر خارجه آلمان شنبه به ایران می‌رود. و باراک اوباما میگوید روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان کندتر می‌شود. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به تازه‌ترین گزارش آژانس گفت اکنون نوبت گروه پنج به علاوه یک است که برای بستن پرونده گذشته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد که تهران بر اساس نقشه راه آنچه را که برای ارزیابی گذشته برنامه هسته‌ایش لازم بوده به این نهاد ارائه کرده. به گزارش ایران، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس در واکنش به این گزارش گفت اینک آژانس در موقعیتی قرار دارد که می تواند این پرونده را برای همیشه مختومه اعلام کند. به گفته آقای نجفی، بر اساس توافق هسته‌ای وین، اعضای گروه پنج به علاوه یک باید قطعنامه‌ای را برای بستن پرونده مسائل گذشته در برنامه هسته‌ای ایران به نشست فوق‌العاده ماه دسامبر شورای حکام ارائه کنند. وزیر خارجه آلمان فردا شنبه به ایران و روز یک شنبه به عربستان سعودی و اردن سفر می کند. به گزارش رویترز، فرانک اشتاینمایر روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت زمان آشتی دو قدرت منطقه‌ای یعنی تهران و ریاض است. به گفته او تا زمانی که ایران و عربستان با یکدیگر گفتگو نکنند بسیار دشوار است که بتوان شریکای مهم منطقه‌ای را برای حل موضوع سوریه به پای میز گفتگو آورد. بررسی اجرای توافق هسته‌ای، نقش منطقه‌ای ایران در بحران سوریه و تقویت روابط دو جانبه تهران برلین از محورهای اصلی سفر وزیر خارجه آلمان به ایران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان کندتر می‌شود. طبق برنامه قبلی قرار بود شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا پایان سال 2016 به 1000 تن برسد، اما آقای اوباما به خبرنگاران گفت که 10000 نیروی فعلی همچنان تا پایان سال 2016 در افغانستان باقی می‌مانند و پس از آن به تدریج این تعداد تا نصف کاهش خواهد یافت. باراک اوباما پیشتر وعده داده بود که در آخرین هفته‌های حضورش در کاخ سفید بسیاری از سربازان آمریکایی بتوانند از افغانستان به کشور خود بازگردند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به سوریه سفر کرده روز پنجشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران آقای بروجردی در این دیدار تأکید کرده که ایران به حمایت‌های اقتصادی، سیاسی و مشاوره‌های نظامی‌اش از دولت بشار اسد تا زمان به گفته او پیروزی کامل بر تروریسم ادامه خواهد داد. این نماینده ارشد مجلس همچنین گفت که اگر سوریه از ایران درخواست اعزام نیروی نظامی کند، تهران این درخواست را بررسی خواهد کرد. و باز هم در آلمان، نمایندگان پارلمان این کشور روز پنجشنبه پیشنویس قانونی را تصویب کردند که اقامت و دریافت پناهندگی از این کشور را دشوارتر کند. به موجب آن چه در این قانون آمده، تعداد کشورهای امن از نظر آلمان افزایش یافته و به این ترتیب پناهجویان این کشورها نمی توانند از دولت آلمان به راحتی درخواست پناهندگی کنند. مدت بررسی پرونده پناهجویان هم از 3 ماه به 6 ماه افزایش خواهد یافت. و در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. و البته اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از همراهی شما سپاسگزارم. جمعه بسیار خوبی داشته باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده عسلی هستم. این هفته از بحث‌های تازه برای انتقال آب از کشورهای دیگه به دریاچه ارومیه میشنوید.
دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبی دریاچه ارومیه نیست.
و رابطه توسعه بی‌رویه در ایران با تخریب محیط زیست.
در ایران سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌های می‌کنند بدونی که مشورت لازم رو با به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشم.
یک خانه، یک زمین.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از آغاز مراحل طرحی برای انتقال آب از ارمنستان و گرجستان به دریاچه ارومیه خبر داد. دریاچه ارومیه در حال خشک شدن و برای نجاتش ستاد احیا تشکیل شده. ستادی که در پاسخ به این نماینده گفته بر اساس آخرین پژوهش‌ها و سفر متخصصان ایرانی به آمریکا و بررسی این شرایط، انتقال آب از جای دیگه به حوزه آبریز دریاچه ارومیه کار صحیحی نیست. با اینکه این نماینده مجلس گفته طرح انتقال آب رو از گرجستان و ارمنستان ایران انجام میده و آب رو از این دو کشور میخره، اما مسئولان سازمان محیط زیست ارمنستان گفتند که از این طرح بی‌خبرند. پیشتر طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مطرح بود. دریاچه ارومیه اما از نگاه بسیاری از متخصصان شرایطی رو نداره که بشه آب به اون منتقل کرد. علی ناظمی، استاد دانشگاه کنکوردیا در کانادا در رشته مدیریت منابع آب، هر نوع انتقال آبی رو به حوزه آبریز دریاچه ارومیه اشتباه میدونه.
مسئله که در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده، یعنی دلیلی که ما میبینیم دریاچه ارومیه افت کرده ناشی از عامل خارجی خارج از حوزه آبریز دریاچه ارومیه نیست. پس مسئله اصلی اونجا هست و اگه ما انتقال آب هم انجام بدیم اون مسئله اصلی سر جای خودش هست. ما فقط سعی کنیم این مسئله رو پنهان بکنیم. ضمن اینکه انتقال آب هم بسیار بسیار پروژه هزینه بریه، تغییرات زیست محیطی مربوط به خودش رو به دنبال خواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم که اگر آب رو از ارمنستان بیاریم آیا باعث یک سری ضایعات دیگه ای در طول مسیر خودش خواهد شد، آیا اکوسیستم رو تغییر خواهد داد یا خیر. از جاهای مختلف، حالا ارمنستان هست یا گرجستان یا حوزه های دیگر، اگر ما بخوایم آب رو وارد دریاچه ارومیه بیاریم، زیست بوم دریاچه ارومیه خود به خود به هم میخوره. ما نمیدونیم وضعیت باکتریایی که در آب زندگی میکنن، وضعیت واتر کوالیتی که ما در ارمنستان و گرجستان داریم چطور هست و اون چطوری میتونه وقتی به دریاچه ارومیه وارد بشه باعث تغییرات زیست محیطی در دریاچه ارومیه بشه.
راضیه لک، استاد کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه، در واکنش به سخنان این نماینده مجلس گفته در تیر ماه سال 94 چند متخصص و پژوهشگر ایرانی برای آشنایی با روش احیای دریاچه‌های مشابه ارومیه به ایالت‌های مختلف آمریکا رفتند و از توصیه‌های متخصصان آمریکایی برخوردار شدند که گفتند انتقال آب راه حل اشتباهیه.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت مخالفتی برای توسعه وجود نداره، اما توسعه نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام بشه. به گفته یه معصوم ابتکار، تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملیه و در سازمانش این اعتقاد وجود داره که حفظ کیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله اساس تأمین سلامت و رفاه انسان هاست. بحث توسعه و محیط زیست چند سالیه که در ایران جدی‌تر شده. زمانی که ایران درگیر جنگ 8 ساله بود، بحث توسعه پررنگ شد و بعد از سالها سدسازی و کشاورزی بی‌رویه و راهسازی و شهرسازی، تازه نادیده گرفته شدن مسائل محیط زیستی در این سالها مطرح شد. چرا توسعه در این سالها در ایران بدون داشتن گوش چشمی به محیط زیست در کشور ادامه پیدا کرد؟ از علی اکبر مهدی، مدرس در دانشکده جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث ریج در آمریکا بشنویم.
توسعه موقعی میتونه معنیدار و پایدار باشه و توسعه هماهنگ شده باشه و بیودار و آزاده نباشه که توسعه علمی باشه، یعنی بر اساس مطالعات انجام بشه با هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد و اجتماع و فرهنگ انجام بشه. در ایران بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌های می‌کنند بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشن، قاعدتاً کار مشکل زا خواهد شد. به طور مشخص الان در ایران بعد انقلاب گفتن هر کسی کشاورزی بکنه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره. در اصفهان برنج تولید میکنن، سدی هست اونجاست، آب سد جمع میشه، سد منطقه رو برای افرادی که برنج کشت میکردن آب رو میرسونده، ولی کم کم وقتی که با مشکلات محیطی مواجه میشن اون آب صرف کشت برنج میشه و زاینده رو در خشک میشه. زاینده روز که خشک شده شما آثار اجتماعیش همه رو دارید، ولی از طرف دیگه برنجی هم که تولید میشه از نظر اقتصادی اصلا مؤثر و مفید هم نیست، به ضرر کشور تموم میشه. توسعه علمی توسعه است که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
شهرداری تهران مدتیه که ستادی به نام توسعه و محیط زیست رو راه اندازی کرده که البته بیشتر نشست‌های خبری توسط این بخش برگزار میشه. گزارش‌های تصویری هم از دیدارهای رئیس این بخش با برخی از دوستداران محیط زیست منتشر میشه. اقتصاد و محیط زیست رابطه تنگاتنگی با هم دارند. سیاست‌هایی که با هدف توسعه شهری و اقتصادی پیاده میشن و بر وضعیت محیط زیست تأثیر میگذارند. بعضی از کارشناسان گفتند اگر تخریب محیط زیست در کشور ریشه در کارکرد اقتصادی داشته باشه، راه حل رو هم باید همونجا پیدا کرد. علی اکبر مهدی جامعه شناس در نورثریج در آمریکا که روی موضوع توسعه هم پژوهش کرده، از نبود اولویت بندی برای محیط زیست در فرآیند توسعه در ایران میگه.
در ایران با مسائل چندگانه مواجه هستید. یک سلسله از مسائل ما، مشکلات محیط زیستی ما، ناشی از تصمیم گیری های غلطی است که نهادهای سیاسی بر اساس ضرورت سیاسی رفتار میکنند. در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران محیط زیست یا نگران این باشه که توسعه شهری که اونجا داره انجام میگیره آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره. مسئله دیگر مسئله فرهنگی هست. عدم آشنایی جامعه، عدم آشنایی حتی کسانی که تحقیقات رو انجام میدن، کارها رو برنامه ریزی میکنن، بیتوجهی اونها هم از زاویه برنامه ریزان هم از زاویه مصرفگران افراد جامعه در هر دو حالت تجانس لازم رو نداره. جاده بر اساس ضرورت باید گذاشته میشه، ولی این جاده از وسط یک پارک رد میشه بدونی که توجه بکنن جمعیت زیاد شده. چون جمعیت زیاد شده باید یه راهی باز بکنه، خب از میون این پارکینگ رو رد میکنن، ولی متوجه نیستن چرا باید جمعیت زیاد میشد، چرا باید تشویق میشدن که جمعیت بیشتری اونجا بیاد. اینها هماهنگی بیش از حد میطلبه و برای جامعه‌ای که هنوز در قفلت تاریخی خودش به سر میبره از خیلی جهات، بخصوص از زاویه علمی، شهرسازی، توسعه، خیلی سخت است که شما بتونید تمام این نهادها رو هم به آگاهی لازم برسونی، هم به حد لازمی برسونی که اینا بتونن هماهنگی داشته باشن.
مسئولان میگن رشد اقتصادی از برنامه‌های دولت حسن روحانیه. این مسئولان از گفتن این که در گذشته هر جا توسعه ای بوده تخریب محیط زیست و آلودگی رو هم به همراه داشته دریغ نمی کنند. اما در سخنان این مسئولان در دو سال گذشته توسعه قدم به قدم همراه با تمرکز و توجه به محیط زیست هم بارنگتر می شه.